ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. داعش بیش از 200 نفر را در روزهای اخیر در موسر کشته است. مخالفان حکومت سوریه عملیات گسترده‌ای برای شکستن محاصره شهر حلب آغاز کردند. دادستان کل ایران از یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید هوروستاد هستم. سازمان ملل متحد میگوید جنگجویان گروه حکومت اسلامی همزمان با پیشروی ارتش عراق و پیشمرگهای کرد به سمت شهر موسل دست کم 232 نفر از جمله 40 غیر نظامی را در داخل و اطراف این شهر کشتند. سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفته است که اکثر این افراد نیروهای امنیتی عراقی بودند که از عمل به دستورات گروه داعش سر باز زده بودند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از گزارش‌های رسیده به این دفتر درباره انتقال ده‌ها هزار نفر شامل هزاران کودک و زن از مناطق اطراف موسل به داخل این شهر برای استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی به شدت ابراز نگرانی کرد. فرماندهان نیروهای مشترک عراقی میگویند نیروهایشان به 4 کیلومتری شهر موسل رسیدند و مرحله اول عملیات آزادسازی موسل از گروه حکومت اسلامی با موفقیت پایان یافته است. گروه‌های مخالف حکومت سوریه از آغاز عملیات گسترده‌ای برای شکستن محاصره شرق شهر حلب خبر دادند. یکی از سخنگویان گروه احرارالشام به خبرگزاری فرانسه گفته در این عملیات تمام گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار اسد شرکت دارند. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از برخی ساکنان شهر حلب از وقوع درگیری‌های سنگین در نقاط مختلف شهر از صبح روز جمعه خبر داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفته است که به دنبال آتش توپخانه مخالفان دست کم 15 نفر غیر نظامی در مناطق غربی حلب کشته و 100 نفر هم زخمی شدند. گزارش‌های نیز از صدای پرواز جنگنده‌ها بر فراز شهر حلب منتشر شده. این در حالی است که مقام‌های روسیه می‌گویند بمباران شهر حلب را متوقف کردند. محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران از وقوع یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای منتظری روز پنجشنبه گفت پول‌های اختلاس شده از بین رفته است. به گفته او 5 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و 1 نفر هم فراری است. دادستان کل کشور جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکرد و تصریح کرد که تا زمان احراز تخلف در دادگاه جزئیات بیشتری اعلام نخواهد شد. طی هفته‌های گذشته مقامات از یک تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر دادند و پیش از آن نیز اختلاس 3000 میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور تایید شده بود. کشورهای عضو سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 6 آبان با اکثریتی قابل توجه به آغاز مذاکرات برای دستیابی به پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای رأی دادند. در نشست رأی‌گیری در کمیته امنیت بین‌المللی سازمان ملل متحد 123 کشور از آغاز مذاکرات معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای حمایت کردند، در حالی که 38 کشور با آن مخالفت کرده و رأی 16 کشور نیز ممتنع بود. حمایت اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد از این قطعنامه در حالی اتفاق افتاد که شماری از کشورهای دارای توانایی هسته‌ای نظامی و برخی از همپیمانان آنان با این امر مخالف بودند. قدرت‌های هسته‌ای مانند آمریکا، روسیه، اسرائیل، فرانسه و بریتانیا در این میان مخالفان این قطعنامه بودند. شما شنونده رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شنونده یک ویژه برنامه انتخاباتی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهید بود. I am a
patiently running for President of the United States.
America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for President of the United States.
اگر هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا پیروز شود، سیاست خارجی او چگونه خواهد بود؟ هانا کاویانی در این برنامه ویژه به این سوال پاسخ می‌دهد.
از 60 سال پیش تا کنون ایالات متحده آمریکا رئیس جمهوری نداشته که پیش از ورود به کاخ سفید هدایت دستگاه دیپلماسی آن کشور را بر عهده داشته باشد. اگرچه این سنت پیشتر از 3 تا 15 رئیس جمهوری آمریکا دست کم 6 بار تکرار شده است. حال که هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات یکی از کسانی است که میتواند تا چند هفته دیگر به کاخ سفید برسد، این امکان وجود دارد که او پس از حدود 160 سال اولین رئیس جمهوری باشد که پیشتر وزیر خارجه آمریکا بوده است. هیلاری کلینتون 68 ساله در سال 2008 هم وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد، اما در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات مغلوب باراک اوباما شد. در پی انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری، او رقیب پیشین خود را برای هدایت دستگاه دیپلماسی برگزید. این گونه هیلاری کلینتون به مدت 4 درگیر چالش سیاست خارجی آمریکا شد که حال گروهی از تحلیلگران میگویند این مهم در صورت برگزیده شدنش به ریاست جمهوری میتواند به او کمک کند. سنم وکیل، محقق در بنیاد چتم هاوس، با اشاره به سفر هیلاری کلینتون به 112 کشور در دوران وزارت خارجه‌اش، این پیشینه را مثبت ارزیابی میکند.
Unlike many of her predecessors, Clinton
برخلاف رئیسان جمهور پیشین، هیلاری کلینتون در سطح بین‌المللی با رهبران جهان در ارتباط بوده. یکی از مسائلی که او برای آن مشهور هست اینه که او به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده و تلاش کرده در ارتباط با رهبران کشورهای مختلف سابقه آمریکا پس از جنگ‌های عراق و افغانستان رو بهبود ببخشه. او یک حضور خیلی آشکار در صحنه جهانی داره و این میتونه قدرت او رو به عنوان رئیس جمهور خصوصاً برای یافتن مسیری تازه برای سیاست خارجی تقویت کنه.
روند سیاست‌گذاری در عرصه دیپلماتیک در آمریکا ترکیبی از اقدامات قوای مجریه، مقننه و قضایی است. اما در نهایت این رئیس جمهوری است که وزیر خارجه و رؤسای سایر دستگاه‌های مرتبط با سیاست خارجی و امنیت را برمی‌گزیند و سیاست‌ها را اجرا می‌کند. آنطور که جان تیرمن، استاد علوم سیاسی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین‌المللی در دانشگاه MIT آمریکا می‌گوید، اگرچه خود خانم کلینتون تسلط زیادی بر حوزه سیاست خارجی دارد، اما گزینه او برای وزارت خارجه هم بر عملکرد دولتش در این حوزه تاثیرگذار است.
If she chooses somebody like Bill Burns to be Secretary of State, that would be a very strong sign.
اگر کلینتون کسی مانند ویلیام برنز را انتخاب کند، این یک سیگنال بسیار مهم است، چون بدین معناست که او برای سیاست خارجی اهمیت بسیار بالایی قائل شده است. اما اگر کسی را مثلا از میان سناتورها یا سناتورهای پیشین یا افراد نظامی انتخاب کند، به نظرم سیگنال ضعیف‌تری خواهد بود. این البته فقط درباره وزارت خارجه نیست، بلکه کسی که کلینتون برای هدایت شورای امنیت ملی هم انتخاب می‌کند، اهمیت دارد، چون این شخص به او بسیار نزدیک خواهد بود. در کاخ سفید هست و هر روز به رئیس جمهوری گزارش می‌دهد. به این افراد باید رئیس CIA و وزیر دفاع را هم اضافه کرد تا بتوان تصویر دقیق تری از مسیری که برمی‌گزیند به دست آوریم.
فارغ از اینکه این افراد چه کسانی خواهند بود، از آنجا که هیلاری کلینتون سابقه هدایت دستگاه دیپلماسی آمریکا را دارد، رویکرد او به مقوله سیاست خارجی برای تحلیلگران ناشناخته نیست و از همین رو هم در مقایسه با دونالد ترامپ، رقیب او از حزب جمهوری‌خواه، پیش‌بینی سیاست‌های او در صورت انتخاب به ریاست جمهوری امکان پذیرتر است. خانم کلینتون نامزد حزب دموکرات است و انتظار می‌رود که او اصول این حزب را در سیاست‌گذاری‌هایش اعمال کند. اما سنم وکیل، تحلیلگر ایرانی آمریکایی بنیاد چتم هاوس، می‌گوید خانم کلینتون تفاوت‌هایی هم با دموکرات‌های سنتی دارد.
بعضی تحلیلگران او رو یک باز چند جانبه گرا می نامند و به نظرم این تعریف خوبی برای او هست، چون او در این حال که اصل چند جانبه گرایی که حزب دموکرات از اون حمایت می کنه رو می پسنده، اما تمایلات سرسختانه تری نسبت به دموکرات ها داره. در نتیجه او در جایی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان قرار می گیره.
با چنین رویکرد دوگانه ای، هیلاری کلینتون در صورت انتخاب باید در کنار مسائل داخلی آمریکا با چالش‌های بین‌المللی هم روبرو شود، چالش‌هایی که محدود به یک منطقه و یک موضوع هم نیستند. بسیاری از تحلیلگران چالش اصلی هیلاری کلینتون را در مواجهه با روسیه می‌بینند، کشوری که خانم کلینتون به عنوان یکی از اولین اقدامات در دورانی که وزیر خارجه شد در سال 2009 فشردن دکمه نمادین ریست و تلاش برای بهبود روابط با آن بود. از زمان درگیری در شرق اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، روابط مسکو و واشنگتن یک بار دیگر سیر نزولی را آغاز کرد. از بیش از یک سال پیش که مسکو تصمیم به ورود نظامی به جنگ سوریه گرفت، این روابط پرتنش‌تر شد و حال در مقطعی قرار دارد که حکومت ولادیمیر پوتین در مسکو متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طریق هک کردن ایمیل‌های افراد و سازمان‌های مختلف شده است، اتهامی که کرملین آن را رد می‌کند. چنین فضایی خانم کلینتون را در موقعیتی قرار می‌دهد که مسکو تبدیل به چالش اصلی او در حوزه دیپلماتیک ارزیابی می‌شود و آنطور که جان تیرمن در بوستون می‌گوید، او رویکردی دوگانه در این زمینه خواهد داشت.
به نظرم او در عرصه عمومی موضعی سرسختانه تر نسبت به روسیه خواهد داشت. نباید فراموش کرد که سالها در زمان جنگ سرد گفتمان بسیار خصمانه‌ای در قبال روسیه شوروی برقرار بود و آنها هم درباره آمریکا چنین رویکردی داشتند. اما در همان سالها ما توانستیم درباره توافق‌های بسیار پیچیده در زمینه کنترل سلاح و مسائل دیگر مذاکره کنیم. در نتیجه این امکان وجود دارد که موضع سرسختانه داشت، اما از گزینه‌های دیپلماتیک هم بهره برد. فکر می کنم که این شیوه کار کلینتون باشد.
آقای تیرمن از همین رو تاکید می کند که رویکرد هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در قبال سوریه مبتنی بر درک همه جانبه این چالش و در این حال برقراری ثبات در روابط با مسکو خواهد بود. اما چه از دید این تحلیلگر و چه از دید بسیاری دیگر، از جمله دیگر چالش‌های برجسته برای رئیس جمهوری آینده آمریکا، موضوع روند گفتگوهای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌هاست که در این روزها با بن‌بست جدی مواجه شده است. هیلاری کلینتون همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکاست که از جمله پیمان اسلو و نشست کمپ دیوید را در کارنامه خود دارد. اگرچه این تلاش‌ها در نهایت به صلح پایدار نینجامیده، اما در این حال بسیاری از جمله دن اربل از تحلیلگران مرکز سیاست‌های خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز آن را یکی از نقاط اتصال او با این موضوع ارزیابی می‌کنند.
On the Middle East peace process, I do think that you also can try and continue in the path.
در مورد روند صلح خاورمیانه او تلاش خواهد کرد راه حلی را که پرزیدنت اوباما آغاز کرد و شکست خورد را ادامه دهد و به راه حلی دست یابد. خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه، سناتور نیویورک و بانوی اول سابق آمریکا درگیر موضوع فلسطینی ها و اسرائیلی ها بوده و بسیار درباره آن می‌داند و آشکار است که اون موضوع را در دست می‌گیرد و سعی خواهد کرد ببیند چه میتوان کرد و با توجه به اینکه میداند اشکالات سیاست‌های اوباما چه بوده، میتواند به این فکر کند که حال چه میتوان کرد.
روند گفتگوهای صلح خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است و با ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیلی‌ها در شرق بیت المقدس اورشلیم عملاً به بن‌بست رسیده است. اما جان تیرمن در آمریکا اگرچه به این مسئله خوشبین نیست، اما معتقد است که خانم کلینتون شاید بتواند در این زمینه راهی به پیش پیدا کند.
فکر می کنم هیلاری کلینتون که پیشینه بی‌عیب و نقصی در حمایت از اسرائیل دارد که به نظرم زیاد از حد است، می تواند به عنوان فردی چون نیکسون که به چین رفت مورد استفاده قرار گیرد. او مورد اعتماد اسرائیلی هاست و اگر اصرار به مذاکره برای تشکیل کشور